بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم. شنبه 26 مهر ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. در جلسه گذشته درباره نحوه شکلگیری فقه، نحوه شکلگیری اصول رفتیم و متوجه شدیم که اصول فقه متعارفی که الان در اختیار ما هست، اینها برگرفته شده از عملیات استنباطی است که در طول این قرن‌های گذشته مورد استفاده فقها و مستنبطین بوده و به این ترتیب بین اون اصول فقه ابتدایی که اصول فهم دین از کتاب و سنت مطرح بود و به مرور زمان بنا شد که این ابزار و روش رسیدن به مسائل، به احکام مسائل جدید و مستحدثه هم بر عهده فقیهان دین باشد. خب اینجاست که با توجه به این اصل که اسلام دینی است جهانی همگانی برای همه زمانها، پس به تناسب تحولات زمانی باید دین پاسخگو باشد و این فقاهت این فقهاست که اونها را توانمند میکنه که تشخیص بدن چه چیزی از دین است و چه چیزی از دین نیست. یک، و قلمروهای دین که مسائل اعتقادی کلامی، یکی از اون قلمروهاست مسائل اخلاقی ارزشی، یکی از قلمروهاست ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، و همینطور مسائل رفتاری فردی و اجتماعی هم یکی از قلمروهاست. خب حالا با توجه به این قلمروهای گوناگون دین باید این تفقه طبق ضوابطی انجام بگیره تا اینکه قابل دفاع باشه. این کل مطلبی است که باید ما رو اون تمرکز کنیم. خب لذا به مرور زمان گفتیم به تناسب تحولات زمانی و طرح مسائل جدید طبیعتاً فقها به یافته‌های جدیدی و به شاید قواعد جدیدی دسترسی پیدا می‌کردن یا کشف می‌کردن که دارن در اینجا قواعدی را مورد استفاده قرار میدن و قواعد باید بررسی بشه که این قاعده دقیقاً چیست و مناط و ملاک در این قاعده و ادله این قاعده چیست، قلمرو به این قاعده چیست و این قاعده کجاها و چگونه باید مورد بهره برداری قرار بگیره. به این ترتیب این اصول ما شکل گرفت. معناش این نیست که دیگه این اصول فقه یعنی مخصوص استنباط احکام فقط فردی یا اجتماعی است، نه علیک السلام، بلکه اصول استنباط دین، اصول استنباط مسائل دین و مسائلی که در قلمروهای مختلف دین مطرح است، این اصول برای همه اینا کاربرد داره. لذا برای دستیابی به مثلا معتقدات اسلامی یعنی دین اسلام، برای دستیابی به ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، برای دستیابی به تک تک احکام فردی و اجتماعی رفتاری و غیر رفتاری، احکام تکلیفی، احکام وضعی، همه اینها این اصول باید کاربرد داشته باشه. لذا وقتی میگیم اصول فقه، ذهن نرود به سمت فقه یعنی مسائل احکام رفتار اونم فردی یا فردی و اجتماعی فقط و فقط. بستگی داره فقه را چگونه تعریف کنیم. به همون طوری که برای فقه ما یک قلمه رو وسیعی در نظر میگیریم، این اصول فقه باید ناظر به همه اون قلمروها باشه. اینجاست که نظام تفقه در دین که داریم مطرح میکنیم به همین شکل نظامی است به ما قدرت بدهد که بتوانیم ما به آنچه که به دین مربوط است دستیابی داشته باشیم. این خلاصه اون کلامی است که در جلسه گذشته داشتیم و بر این اساس عرض کردیم که شما اگر بخواید نظریات دینی یا نظام‌های دینی، نظام اعتقادی، نظام ارزشی یا اخلاقی، نظام رفتاری، نظام تربیتی، نظام آموزشی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام دفاعی، نظام جهادی، نظام جزایی، نظام حقوقی، همه این نظام‌ها را شما باید به وسیله مجموعی از قواعد قادر به رسوندن شما به اکتشاف این نظام ها باشد و شما را برسوند. اینها را ما باید دنبال کنیم. ولذا گفتیم این نظام استنباط یک سر و گردن از اون اصول متعارف بالاتره. چرا؟ چون در این اصول به دلیل اینکه از لحاظ تاریخی وقتی که فقها استنباط می‌کردند و می‌کنند از لابلای استنباطشون به اون قواعد دسترسی پیدا می‌کردند. به عبار دیگر یعنی یک فقیه وقتی که وارد عرصه استنباط و فهم دین می‌شد چگونه می‌رسید به حکم به یک مسئله؟ ممکنه قاعدش در اصول تنقیح نشده باشه ولی در ناخودآگاه خودش با توجه به اون تسلطی که بر قرآن و روایات داره، مثلا کاری که شهید صد در بحث نظام اقتصادی کرد، رفت دنبال مسائل مختلف اقتصادی و استقراء کرد مسائل اقتصادی را و از استقراء مسائل اقتصادی سعی کرد به یک نظریه دست یابد و همینطور به یک منظومه. خب این را کلوم قاعده این را بیان می کرد؟ شرایطی که در فقیه حاکم شد و به عبارت دیگر اون نگاهی که به نظام و به نظریه پیدا کرد و فهمی از نظریه و نظام به دست آورد و سوالاتی برای او مطرح شد. مثال زدیم گفتیم برای نظریه باید به چیستی و چرایی یک مطلب شما برسید. خب برای شهید صد سوال پیش اومد و پیش باید پیش اومده باشه که آقا نظام اقتصادی مثلا اسلام بر چی مبتنیست، بر چه نظریه ای مبتنیست، اقتصاد اسلامی بر چه اساس، با چه مثلا اصل واحدی یا چند اصل مثلا شکل میگیرند. مثلا فرض کنید ملکیت، مثلا ملکیت مالیت و امثال اینها، یا فرض کنید نقش عمل و نقش کار در ایجاد ملکیت، ملکیت خصوصی، ملکیت عمومی، انواع ملکیت، چند نوع ملکیت توی نظام اقتصاد اسلامی وجود داره بر اساس آنچه که در روایات و در آیات و در کلمات فقها این فقیه دیده. مجموعه از سوالها در ذهن شکل گرفت که بعدن ایشون فرمود اون استنتاق بود که ما را میرسونه به نظریه و بعد به نظام. استنتاق این است که شکل در سوال در ذهن فقیه شکل میگیره و با چراغ این سوال میرن به سمت داده هایی که در آیات و روایات و کلمات فقها دیده میشه و از میان اونها سعی میکنه یک جواب جامع، یک جواب کامل که بتونه تفسیر کننده خیلی از پدیده ها باشه. به این ترتیب مثلا ایشون به اینجا رسید که در اسلام ملکیت مزدوج است. ما هم ملکیت فردی داریم، هم ملکیت عام داریم، اجتماعی داریم مثلا. یا در اون بحث اقتصاد خلاصه‌ای که بعد از انقلاب اون رو نوشت، برعکس ایشون فرمود که اصلا ملکیت، این ملکیت‌های اعتباری مال جامعه است و به افراد از این ملکیت مواردی واگذار می شود و این ملکیت افراد هم باز اعتباریه، ولی در چارچوب و در پرتو اون ملکیت جامعه است، نه اون به اون معنایی که در مارکسیسم که اشتراکیت به تمام معنا، ایشکی چی مالک نیست، نه این نیست، و نه به روش نظام سرمایه داری که ملکیت فردی اساس، گاهی به استثناءن بیان یک چیز عمومی را مثلا قرار بدن به خاطر اینکه اون ملکیت های فردی داره بحران ایجاد میکنه، برای خروج از بحران یه مثلا حرکت های عمومی و اجتماعی مثلا دیده میشه، یا برعکس همینطور در نظام سوسیالیستی و اشتراکی اونجا اصل بر عدم ملکیت، بعدن دیدن که این داره بلبشوی ایجاد میکنه و هیچ کسی هیچ انگیزه ای نداره برای کار، برای تلاش. استثناءن یه ملکیت های محدودی خصوصی در حد استثناء براشون گذاشتن و به این ترتیب جراحی کردن اون آسیبای دو نظریه غلطشون را. در اسلام نه، از اول این ملکیت ها متنوع بوده، ملکیت عام، ملکیت امام، ملکیت جامعه، بعد ملکیت افراد. ملکیت افراد نباید با اون ملکیت عام در تضاد باشه و مجموعه از اینجا قوانین وجود داره که به تعبیر اون شاعر برگرفته از همین نگاه شیخ سعد میگفت للفرد و یفنا فی الجمیع وللجمیع له سوائم. نظام اقتصادی اسلامی اینه، نه فرد در جمع فانی میشه، نه جامعه برده چند فرد تریلیاردر میلیاردر چه میدونم تریلیونی میشود و همونطور کاری که الان آمریکا داره جهان به سلابه میکشه بر اساس اون خلاصه دزدی هایی که میکند از این و آن، تا اینکه اقتدار خودش را، اون اقتدار فرعونی را حفظ کنه و در همه مسائل فردی و اجتماعی جامعه بشری داره دخالت میکنه و داره اونجا حکمرانی میکنه. اسلام این چنین نیست. خب اینه چجوری شهید سعد مثلا بهش رسید؟ شاید یک نصر معینی نباشه که این را به خوبی بیان کرده باشه، از مجموعه از نصوص، آیات، روایات باید این را بتونه استظهار و استنباط و استنتاق کنه. پس به این ترتیب باید این اصول فقه این اقتدار را بده به فقیه که بگذارد او از مجموع همه آن منابع تشریعی، یعنی آیات و روایات، بتواند به اون نظریه اصلی حاکم بر نظام اقتصادی دست یابد و بر اساس اون نظریه کلیه مواردی که به اقتصاد مربوطه در یک منظومه اینها شکل بگیره و سامان پیدا کنه. اینه کدوم قاعده از قواعد متعارف اصول فقه مثلا متعارفمون که حالا در مباحث الفاظ یا در مباحث فرض کنید استلزامات عقلیه یا در مباحث حجج یا اصول عملیه داریم؟ هیچ جا نداریم. این را حالا آیا فقیه میتونه بدون ساز و کار و بدون قاعده ورود کنه در این عرصه، یا حتما باید قاعده باشه، طبق ضابطه ای باید این کار رو بکنه؟ اینجاست که فقیه مثل شهید سعد ورود کرد و خودش هم وقتی که این مذهب اقتصادی را نوشت و بعد نظام اقتصادی را نوشت، اونجا توضیح داد که آقا کاری که من کردم یک کار اکتشافی است. منهج اکتشاف مذهب اقتصادی که نظریه رو روشن میکنه و منهج اکتشاف نظام اقتصادی چیست و کجاها آسیب خواهیم داشت و کجاها ممکنه فقیه لغزش پیدا کنه. اینها رو هم ایشون چون رفت وارد این گود شد و یه چیزی به دست آورد و عرضه کرد و روش دستیابی رو هم سعی کرد به ما نشون بده. لذا اون بحث منطقه الفراغ را ایشون که از ابداعات اکتشافی ایشون همینه که در نظام اقتصادی ما یک منطقه الفراغی داریم که این در اختیار ولی امر قرار میگیره و جاهایی که منصوص نیست، جاهایی که چالش به وجود میاد در حاکمیت، اینجا باید ولی فقیه به تناسب شرایط زمان و مکان تصمیم بگیره. حالا طبق چه ضوابطی باید تصمیم بگیره؟ این رو هم ایشون قانون مندش کرد توی اون جزوه دوم الاسلام یا قود الحیات، از اون شش جزوه، جزوه دومش که سور عن اقتصاد المجتمع الاسلامی. در حقیقت ایشون اینجا یک بحثی راجع به اصول فقه نظام داره برای ما ارائه میکنه در و در خصوص بحث اقتصادی، ولی بحثش عامه، یعنی اون موردش اقتصاد بود ولی روش تعامل و روش بیان و روش بکارگیری یک روشی است که میتونه در همه مباحث نظریه شناسی و نظام شناسی برای ما مفید باشه. خب فقیه مثل شهید صد بعد از ممارسه چنین تجربه‌ای به اینجا رسید، یعنی سعی کرد ورود پیدا کنه و به یک نقطه امنی از لحاظ علمی خودش رساند و حالا رفت دنبال اکتشاف اون قواعد و قوانین. باز اینجا اون فقاهت اوست که او را رسوند به اینجا. حالا اگر ناخودآگاه باشه باید خواب ایشون بره و اینه در چارچوب اون حرکت آگاهانه خودش در بیاره، چون میخواد آموزش بده پس باید او را خیلی شفاف کنه و قابل اجرا در بیاره. به همین خاطر ما عرض کردیم که در این سیستم نظام استنباط باید به گونه این نظام طراحی شده باشه یا طراحی شده یا طراحی بشه بعد که ما گفتیم کارمون باز اکتشافیه اینجا، یعنی ما میگم کشف میکنیم اون نظام استنباط را، نظام جامع استنباط، نظامی که بتونه تمام قلمروهای دین را اعم از اعتقادات و اخلاق و رفتار و همچین اعم از مسائل فردی اجتماعی، نظریه ها، نظام ها، همه اینها را باید بتونه پاسخگو باشه این نظام استنباط. دنبال این هستیم. چقدر حالا موفق خواهیم بود؟ خب تجربه هایی که فرارویمون هست، تجربه شهید صد در بحث فلسفتونا که کشف اون نظام اعتقادیه، روش او در فهم نظریه و نظام اجتماعی، تجربه موفقی است که شهید صد در مدرسه قرآنی و الاسلام یقود الحیات داره، و همینطور در زمینه کشف نظام عبادات، کشف نظام اقتصادی، کشف نظام اجتماعی، اینها را ما در آثار شهید صد خیلی خوب زیبا میبینیم، قابل مطالعه است و قابل استخراج اون قواعد هست که ما در کتاب مجتمع اونا سعی کردیم این روش شهید صد را در دستیابی به نظریه و نظام اجتماعی را قاعده مند و ضابطه مند با استفاده از خود آثار شهید صد بیان کنیم و توضیح بدیم که در حقیقت ما یک نظام استنباطی را در این مجتمع اونا از نگاه شهید صد عرضه کردیم و اگر کسی خب به جد و به دقت این کتاب را بخونه خیلی از اون مسائل مورد نیازش را در عرصه استنباط نظریه و نظام به دستش میاد، چون تجربه بسیار با ارزشی بوده. هرچند افرادی که گاهی این کتاب میخونن اگر متخصص این کار نباشن خب حتما این ظرافت ها و ریزکاری ها را نخواهند متوجه شد، کما اینکه شد. ما اولی که این کتاب از چاپ در اومد یک نشستی برای نقد کتاب گذاشته شد، سه نفر ناقد این کتاب بودند، جناب آقای حضرت آیت الله کعبی که از دوستان و عزیزان خلاصه فضلای و طلاب دهه 60 اون بود که خب به مراتب علمی خیلی خوبی دست یافت، و آیت الله یوسفی غروی از دوستان و اساتید محترم است و یکی دیگر از بزرگان مورخین معاصر بود. سه تا ارزیابی با سه نوع دیدگاه اینها در این نشست خارج شدند. یکی از این بزرگواران گفت چون ما بحث مارکسیسم اونجا اومده و نقد مارکسیسم از نگاه شهید صد به مناسبتی پیش اومده بود، چون شهید صد در بحث برای فهم نظام اسلامی خب نظام‌های رقیب را هم اشاره می‌کنه و اختلاف نظام سرمایه‌داری، نظام سوسیالیستی با نظام اسلامی رو مطرح می‌کنه تا اینکه شفاف‌تر بشه این بحث فهم نظام اسلامی، نظام اجتماعی اسلام. خب این مورخ بزرگوار خدا رحمتش کنه ذهنش رفت روی همین رو ریل مارکسیسم، و از کلمه مهم امام که فرموده بود دیگه این مارکسیسم و کمونیسم به زوال دار تاریخ رفته، دیگه به جایی نمیرسه، نقدش از این کتاب این شد که شما یه چیزی که دیگه منسوخ شده و فرسوده شده آوردید. یکی دیگه از بزرگان اومد گفت که شما اینجا چه کار کردید؟ شما اومدید مثل شریف رضی که کلمات امیرالمومنین آورده بود تصنیف کرده بود کتب مثلا و خطبه امام و کلمات قصار، شما هم آوردید اینا رو طبقه بندی دسته بندی کردید کلمات شهید صدر را، کاری نکردید. مثلا آقای کعبی که کتاب رو از جلد تا جلد خونده بود در مقابل این دو بزرگوار در اومد گفت که این کتاب یک کتابی است بسیار یگانه است در نوع خودش، از جلد تا جلد من خوندم، این کتاب برای سطح دکتری دارای نظریه و نظام پردازی رو یاد میده و از کلمات خود شهید صدر منهج شهید صدر داره نشون میده یاد میده، و لذا این کتاب کتاب بسیار با ارزشی است و برای مقاطع دکتری یک کتاب بسیار قابل استفاده است، در هم در بحث نظام اجتماعی و همطور در بحثی که مورد نظر ماست برای دستیابی به نظریه و نظام اجتماعی یه تجربه بسیار متمایزی است که باید این را دید، و خیلی ها که الان از بحث نظام و نظامات سر در آوردند و دارن، یعنی سعی میکنن سر در بیارن، فکر میکنم هنوز در خلاصه دنبال این گم شده هستند و تا به اون روش علمی شهید صدر دست نیابند فقط کارشون گردآوری اطلاعات و سعی کردن که این اطلاعاتی که حالا گاهی به هم ارتباطی دارن در کنار هم بذارن، اما با چه ضوابطی با چه منطقی ما این اطلاعات رو کنار هم بذاریم تا یک نظام بشه، این خودش جای کار جدی تأمل جدی داره که امیدواریم انشاءالله با مطالعه و مراجعه دوستان به این اثر فاخر بتوانند در اینجا کار کنند. همینطور شهید حکیم از کسانی است که در این مسیر گام برداشته و کتاب المجتمع الانسانی فی القرآن که به فارسی هم ترجمه شده هم فایلش هم هست، اون هم در حقیقت به نوعی همون را مسیر شهید صدر را در دستیابی به نظریه و نظام دنبال کرده، همینطور در بحث دستیابی به نظام سیاسی و نظام ولایت فقیه یا نظریه ولایت فقیه و نظام سیاسی، این بحث را از هم متمایزن، یعنی ما یه نظام سیاسی اسلام داریم، یه نظام حکم و مدیریت یا اداری اسلام را داریم. آقای قرشی، باقر شریف قرشی دو تا کتاب داره، البته اینا قبل از کار شهید صدر هست کارا، لذا شاید حالا متفاوت باشه با کار شهید صدر که بیشتر اون گرد آوری بوده کارهای اینا، یکی النظام السیاسی فی الاسلام، یکی هم نظام الحکم و اداره فی الاسلام آقای قرشی داره، آقای شمس الدین هم یه مسیر دیگری رفته، نظام الحکم و اداره فی الاسلام را نوشته، که البته آقای شمس الدین اول از نظام امامت شروع کرد، یعنی نظام امامت رو به عنوان نظام الحکم فی الاسلام را همون بحثای کلامی رو آورد به کار گرفت و سعی کرد اون نظام سازی ازش در بیاره، که اونم خودش یه کاریست، میشه یه مقاله‌ای در بارش نوشت و این شاید قدیمی ترین کاری که راجع به نظام الحکم و نظام الحکم فی الاسلام مال آقای شمس الدین قدیمی تر از شاید نوشته آقای قرشی باشد. اینا کارهای اولیه است. بعدها دیگه شهید سعد که با توجه به قیام انقلاب اسلامی و موافقیت انقلاب اسلامی و تحولات جهانی و منطقه‌ای آمد این بحث را مطرح کرد، زمانی بود که دیگر ایشون اقتصاد را نوشته بود و خیلی از مسائل شفافتر شده بود، بحث‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و لذا می‌بینیم یک منظومه بسیار خوبی را ایشون تقدیم کرده. البته ایشون از لحاظ ورود و خروج به لحاظ شرایط زمانی به قول گفتنی و عکس مسیر را ایشون رفته، یعنی ایشون اول آمد اون نیاز فوری فوتی جمهوری اسلامی به قانون اساسی را اول تأمین کرد، بعد این پشتوانش چی بود؟ پشتوانش اون نظام خلافت بود، نظام خلافت انسان، نظام خلافت را به ما داد نمشت، خب این نیازمند بود به نظریه خلافت، یعنی ایشون اومد از اون نتایج، از اون آخر خط اومد، آخر خط اومد به وسط، به نظام خلافت، از نظام خلافت به نظریه خلافت در بحث مدرسه قرآنی، در حالی که از لحاظ فنی ما اول باید نظریه خلافت رو بفهمیم که نظریه اجتماعی است، بعد نظام خلافت، بعد نظام سیاسی و نظام مدیریتی یا قانون اساسی، همه اینا فرع بر اون نظام خلافت انسان و شهادت انبیاست. خب امام رحمت الله علیه وقتی که اومدن وارد بحث حکومت اسلامی شدن، روش امام کمی متفاوت بود، یعنی امام آمد از مسلمات فقه شروع کرد و بحث ولایت فقیه را مطرح کرد، یعنی اون تصور غلطی که از ولایت فقیه شده بود، چون میدونید در مکاسب بحث ولایت فقیه کجا آمده؟ در بحث ولایتی که در معاملات ولی کیست، اولیا کیا هستن، و خلاصه اون قدر مسلم و متيقن ولایت را اونجا شیخ مطرح میکنه و آیا فقیه ولایتی فراتر دارد یا ندارد، اونجا اصلش کلیدش زده میشه، ولی اون نگاه فقیهه که آیا به قدر متيقن نصوص اکتفا کنه یا بره تمام ظرفیت نصوص را پیدا کنه، این نکته بسیار مهمی است که امام اومد تمام ظرفیت دین را به کار گرفت. تمام ظرفیت دین به این است که یک دین جهانی، یک دین ابدی، یک دین ماندگار، یک دینی که حالا امامش غایب شده، آیا این دین تعطیل میکند زندگی را، تعطیل میکند حاکمیت را، تعطیل میکند اون حکومتی که همه به اون نیاز دارن؟ امکان نداره. خب باز اینجا امام دو تا مسیر را فراروی ما باز کرد که آیا سوال، آیا این حاکمیتی که دین میخواهد داشته باشد، آیا این ولایت نیاز دارد، باید اون مبسوط الید باشد، حاکم مبسوط الید باشد تا کجا؟ مطلق مثل امام معصوم چون تالی تلو معصومه، یا نه به اندازه ضرورت؟ ولذا ولایت مطلقه که امام مطرح کرد اچ وقت به اون عمل نکرد امام، امام به همون ولایت متعارف و اون قدر متيقن ولایتی که هر انسانی در هر مسیری قرار بگیره اون را مراعات میکنه، در همون حد، یعنی در حد اون ولایت متعارف امام عمل کرد. از صلاحیت ها و قابلیت های ولایت فقیه، ولایت مطلق فقیه اصلا استفاده نکرد امام، بعد آمد در اینجا برای مردم جایگاهی در این حاکمیت قرار داد، به لحاظ اینکه ما هرچی داریم از مردم است، از امت است. پس امت اینجا نقشی دارن در چی؟ در تعیین ولی یا نه؟ نقشی دارن در حاکمیت اضافه بر تعیین ولی. اینجا بحثای جدید پیش میاد که شهید صد این را نظریه پردازی کرده که آقا امت اینجا حق حاکمیت داره، امت هم خلیفه هستند، همه امت خلیفه خدا هستند، تک تک مردم خلیفه الله هن، اما خلافت مردم با شهادت انبیا و اولیا همراهه. یعنی نقشی داره، مسئولیت پذیرن مردم و باید مسئولیت ورود به حاکمیت را بردوش بگیرن، اما تحت نظارت و تحت ولایت اون امام یا فقیه جامع الشرائط. پس هم مردم نقش دارن، نقش قانونی دارن همونطور که در قانون اساسی اومده، و هم فقیه نقش داره به عنوان نائب امام، نائب امام معصوم. و در اینجا هر دو اینا در کنار هم باید این نظام سیاسی، در این نظام سیاسی نقش ایفا کنن. خب حالا روشی که شهید صد رفت با روشی که امام رفت متفاوت بود از لحاظ فنی. شهید امام آمد از همون مسلمات اسلام، مسلمات فقهمون، از امور حسبیه که مطرح میشه، از اون حرکت های استعمار که برای حذف اسلام آمد و اون فقاهت و فقها را محدود کرد، و با تجربه های تاریخی که امام سراغ داشت که چگونه استعمار آمد و از اون نفوذ فقها سعی کرد یک ضربه ای به اون نهاد فقاهت بزنه در بحث مشروطه، در اون بحث تنباکو که موفق شد میرزای شیرازی اون قانون خلاصه استعماری را نقض کنه، از بین ببره. وقتی که به میرزای شیرازی خبر آوردن، خبر پیروزی را، مثل خبر پیروزی این روزا که برای غزه میارن، خب بعضی ها به فالنیک میگیرن این را، میگن خیلی خوب، بعضی هم گریه میکنن، میگن شاید اول مصیبت های جدید این نظام امپریالیستی آمریکایی و صهیونیستیه. به اسم پیروزی الان هر کاری میکنن، میگن بله ما الان در آتش بسیم، اما هنوز میکشند، هنوز اسمش جنگ نیست، ولی دارن همون مسیر را ادامه میدن. خب این چه پیروزی است که اونجا به میرزای شیرازی خبر دادن که تبریک میگیم، موفق شدید، بالاخره با این فتوا شما انگلستان را به خاک ذلت بنشونید. گریهش گرفت، فرمودن که الان دشمنان نقطه قوت و اقتدار ما، نظام فقاهت و نهاد فقاهت را فهمیدن، از این به بعد سعی خواهند کرد که این نهاد را از بین ببرن، تضعیف کنن. رضا میبینید بحث جدایی دین از سیاست مطرح میشه، و اگر کسی یک روزنامه به دستش میگرفت، یک طلبه مورد انتقاد قرار میگرفت، اگر طلبه اخبار گوش میداد مورد انتقاد قرار میگرفت، اگر طلبه در مسائل سیاسی صحبت میکرد مورد انتقاد قرار میگرفت. امام از این خطر آگاه بود و شروع کرد با همین نقطه تیزی که استعمار روی اون زوم کرده بود، امام با اون مبارزه کرد و فرمود که سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست. سیاست را بد فهمیدید، بد مطرح کردن، و یکی از مسائل اصلی نظام سیاسی اسلام نظام ولایته. اصلا بدون ولایت اسلام اسلام نیست، اسلام نمیتونه عملی بشه. از این نقطه، یعنی از این نقطه قوت و اقتدار شروع کردن، و روایات را در پرتو این محکمات مورد ارزیابی قرار دادن. این روشی بود که امام وارد شد، برخلاف برخی از فقها که همه اینها را نادیده گرفتن، فقط روایات را سندن دلالتن، اونم در حد قدر متيقن دنبال کردند. هرچند عملا همین فقها وقتی که گرفتار حاکمیت شدن ناچار شدن به روش امام عمل کنن، یعنی بیان و وارد میدون بشن، مردم رو بیارن، طلبه ها و فضلا رو بیارن وارد کار کنن، و تا اینکه بتونن اون خلایی که به وجود اومده بود در اون زمانی که صدام بعد از هجوم به کویت و اون خلاء به وجود اومده بود، اونجا همین فقهایی که ولایت فقیه امام را به اون صورت قبول نداشتن عملا وارد اعمال ولایت شدن. چرا؟ چون این یک امریست منطقی و طبیعی و اجتناب ناپذیر بوده، یعنی همون امور حسبیه اونا را وادار میکرد به این کار. یکی از امین آقای کعبی میگفت که من رفتم خدمت آیت الله عظما سیستانی، صحبتی کردم بعد سقوط صدام، فرموده بودن که نه من در سیاست دخالت نمی کنم مگر به اندازه اکلمیته، در حد این مقدار. حالا همین فقیهی که در حد اکلمیته در امور سیاسی دخالت میکنه، کل نظام خلاصه قانونگذاری عراق را طوری ورود کرد و مطرح کرد که آمریکایی ها را که چشم و طمع به عراق دوخته بودند و هنوز دوختن، اونها را در حقیقت کله پا کرد و گفتش که اگر دخالت در حد اکلمیته این بود، پس اگر قائل به ولایت مطلق فقیه بود چه کار میکرد؟ خب این هم از اون ذکاوت و از اون حسن سیاست این مرجع عالی قد بود که بین شرایط منطقه‌ای، شرایط جهانی و شرایط خلاصه اقلیمی ناچار بود که یک مسیر را انتخاب بکنه که گفتش نبره به کوفه، نبره به مدینه، راه دیگری رفت که منتهی شد به بقای حوزه علمیه نجف و اقتدار روحانیت و تضعیف آمریکا و خلاصه استعمارگران، هرچند که هنوز چنگ و دندان خلاصه دارند و دارن تخریب میکنن، اما پایه های اونها رو در حقیقت لرزوند. و همون فتوایی که برای هشت شعبی ایشون داد زمان مرحوم شهید سلیمانی که توانست کل نقشه های آمریکا را بر آب کنه، این همون فقیه است که در حد اکلمیته فرموده بود من دخالت میکنم نه بیشتر. خب پس گفت عباراتنا شتا و حسنک واحد و کل الی ذاک الجمال یشیرو. پس در اینجا فقها ممکنه نحوه ورودشون متفاوت باشه و قواعدی که به کار میگیرن متنوع و متفاوته، اما همه بر اساس حاکمیت دین، حاکمیت اسلام، جهانی بودن اسلام و انسانی بودن این دین و خلاصه با اعتقاد به حاکمیت جهانی ائمه معصومین رسول الله و ائمه معصومین دارن حرکت میکنن. ولذا میبینیم وقتی که اینجا صدام سقوط میکنه، عراقی هایی که بر میگشتن به سمت عراق میگفتن آمریکایی ها ما را میگفتن و استنتاق میکردن آقا اعتقاد شما راجع به امام مهدی چیه؟ نگاه شیعیان به مهدویت چه بوده؟ آیا اینا امام مهدی را به عنوان یک امام خلاصه امام حقی که خواهد آمد و بر دنیا حکومت خواهد کرد و در حقیقت بساط ظلم را برمیچیند، چند درصد مردم، چند درصد فریختگان، چند درصد اندیشمندان روی بحث مهدویت توجه ویژه دارند و اون را ربط میدن به مسائل سیاسی مطرح؟ این خیلی براشون مهم بود. و حتی یک گزارشی هست که از سال 1980 که انقلاب اسلامی پیروز میشه، کتابی راجع به امام مهدی تدوین میشه و این کتاب راهنمای آمریکایی‌ها و مستعمارگران قرار میگیره که امام زمان در مکه ظهور خواهد کرد و در کجای مکه و در کدام نقطه مسجد الحرام، و اونجا الان زیر ذره‌بینه. از اون تاریخ تا الان اون نقطه تحت رصد خلاصه کسانی هست که منتظرن امام زمان اونجا اگر ظهور کرد همونجا نیست و نابود بشه، بر اساس روایاتی که پیش بینی میکنه امام ظهور میکنه و در خلاصه بین رکن و مقام امام اونجا خلاصه صدای یا لثارات الحسین مثلا سر میده و اون جهیمانی که اون سال ظهور کرد و از بر اساس اون ایده ظهور کرد، اونا هم بر اساس اون برنامه که ریختن جمعش کردن. خب یعنی دشمنان ما آینده را هم دارن در نظر میگیرن و ما هنوز میتونیم نظام اقتصادی و سیاسی خودمون رو کشف کنیم. این مثلا چه اصول فقهیه که به ما هم چه قدرتی نمیده و دشمنان ما کجاها رو دارن نگاه میکنن. لذا باز بر میگردیم، نظامی باید باشد که آینده نگر، نظامی باید باشد که آینده شناس باشد. آیا این اصول فقه ما و اصول فهم دین ما به اینجا ما را میتونه برسونه یا خیر؟ والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.